پخش شبکه رادیویی تهران. یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
سوال شماره 205 از مجموعه سوالات مسابقه 94 رادیو تهران. بفرمایید که معمار و طراح پل طبیعت در تهران چه کسی است؟ گزینه الف لیلا عراقیان، گزینه ب محمد رضا ساعدی و گزینه جیم سارا کلانتری. شما تا فردا شب ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به عنوان پاسخ درست سوال به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. یکی از مخاطبان محترم رادیو تهران با این شماره 919-0162 در پاسخ به سوال قبلی که میشه سوال 204، این که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شامل چند بخشه، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. گزینه ب میشه 3 بخش. تکرار میکنم و یادآوری که سامانه پیامکی صدای پایتخت 30094. لطفاً این لحظه شنونده برنامه از دیروز تا امروز باشید.
از دیروز سیری در دنیای هنر. از دیروز تا امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در این برنامه همراه شما باشم و از فرهنگ و ادبیات کشورمون با هم صحبت کنیم. در برنامه از دیروز تا امروز از وجوه مختلف فرهنگ و هنر کشورمون از دیروزهای دور و نزدیک تا امروز با شما حرف میزنیم و بخشهایی رو تقدیم شما میکنیم. در هفته های گذشته بحثی رو با موضوع تاریخچه داستان نویسی ایران شروع کردیم. در 100 سال اخیر درباره انسان در شعر صحبت کردیم و همینطور بخشایی که به تاریخ معماری، تاریخ موسیقی معاصر و همینطور تهران قدیم اشاره داشت. در برنامه امروز موضوعی رو هم با عنوان خاستگاه و ریشه های زبان مطرح خواهم کرد.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
هفته گذشته بحثی رو درباره ادبیات شهری آغاز کردم. در اون برنامه گفتم که تحولات زندگی اجتماعی در ایران از مشروطه به این ور و به ویژه در دوره پهلوی اول و بعد از اون توسعه شهرها و مسائل اقتصادی و صنعتی در دهه 40 باعث شد که شهرها در کشور گسترش پیدا بکنند، اما هنوز روستاها بسیار فعالند و با اون ساختار سنتی خودشون زندگی میکنند. شیوه معیشت و نوع زیست مردم در شهرها و روستاها موضوع بسیاری از آثار ادبیات داستانی ما بوده و هست. خب امروز وقتی که ادبیات داستانی رو مرور میکنیم میبینیم که بسیاری از آثار از دغدغه های فردی، دغدغه های اجتماعی یا رویدادهای اجتماعی و تاریخی و سیاسی یاد میکنه و نگاه داستان نویسان به جهان پیرامون خودشون خیلی شخصی تر و فردی تر شده. البته این نکته‌ای که دارم میگم خیلی کلیه و برای رسیدن به جزئیات و بحث‌های دقیق‌تر در این باره باید آثار بررسی بشن و روی آثار کار بکنیم تا بتونیم به نگاه متقن و دقیقی در این حوزه برسیم. اما وقتی که از ادبیات شهری صحبت می‌کنیم، این ادبیات ویژگی‌های زندگی شهری رو توصیف میکنه. همونطور که در برنامه گذشته هم گفتم، کارمندان، روشنفکران، معلمان، پزشکان، پرستاران، کسبه، اتفاقاتی که در بازار میفته و آن چیزی که در سطح شهر رخ میده، از بزهکاری ها و ناامنی ها یا اتفاقات خوبی که ممکنه در یک شهر باشه، موضوع داستان نویسان از دهه 40 به این سو بوده. با اینکه ما میگیم از دهه 40 شهرنشینی گسترش پیدا میکنه، اما چون تهران از تقریبا زمان پهلوی اول خیابان کشیهاش آغاز میشه و اتومبیل وارد شهر میشه، فضای شهری دیگری رو تجربه میکنه که نزدیک میشه به آن چیزی که در کشورهای اروپایی و در شهرهای بزرگ اروپایی داره اتفاق میفته. در همین تهران خودمون هم مثلا خیابان لاله‌زار یا خیابانهای اطراف شکل و شمایل شهری پیدا میکنن و از اون ساختار سنتی تهران فاصله میگیرن. خب همه اینها دستمایه هایی میشه برای یک نویسنده که آثارش رو در اون فضا بنویسه. مثلا رمان چشمهایش بزرگ علوی که در حدود 1320 داستانش میگذره، فضای مدرن شهر تهران رو توصیف میکنه. یا وقتی که سراغ آثار سیمین دانشور میریم، میبینیم که در اون مجموعه، مثلا در مجموعه بکی سلام کنم، فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ مصرفی، زندگی قسطی کارمندانه. در مجموعه دید و بازدید جلال آل احمد هم دقیقا همین اتفاق میفته و ما اتوبوس داریم در زندگی شهری آدم ها. قهرمان داستان بخشی از شخصیت های دیگر رو در اتوبوس میبینه، در دید و بازدید های معمول شهری و اتفاقاتی که در شهر میفته. در مدیر مدرسه همینطور، در داستانهای دیگرش در مجموعه پنج داستان هم به همین شکل، در زن زیادی، کارمندانی که درگیر مثلا دفترچه بیمه و مسائلی از این دست هستن، اینها نمونه هایی از ویژگی داستانهای شهری به حساب میاد. در مثلا اثری مثل سووشون سرکار خانم سیمین دانشور یا در دو رمان بعدیش جزیره سرگردانی، اونجا هم ما دقیقاً با فضاهای شهری روبرو میشیم. یکی در شیراز، شیرازی که در آغاز دوره تحول شهرنشینی در ایران در همون 1320 و زمان جنگ جهانی دوم قصه در اون روایت میشه، و در جزیره سرگردانی که تهران دهه 30 و 40 و 50 و دیگه کاملا شهر استخون پیدا کرده و میتونیم اونجا به اون داستان، در اون داستان شهر تهران رو به مانند یک شهر مدرن ازش یاد بکنیم. البته همچنان مناسبات ممکنه مناسبات تماما شهری به اون معنایی که امروز میشناسیم نباشه، هنوز بخشی از مناسبات سنتی هم وجود داره، ولی اداره هست، کارمندان هستند، فضای دانشگاه به شکل مدرن و همه اینها متحول کرده نوع داستان نویسی رو، مثلا با همون چیزی که در صوبشون هست. در صوبشون همچنان ساختار مناسبات بر پایه اون ساختار ارباب رعیتی میگذره، هنوز خان هست، حاکم هست، هنوز بحث قله و مایحتاج روزانه مردمه. اما در جزیره سرگردانی ما با یک فضای مدرن و دغدغه مدرن که سیاسی اجتماعی و حتی حالا یه جایی هم عاشقانه است روبرو میشیم و شخصیت قصه جزیره سرگردانی هستی اونجا یک خانم تحصیل کرده ایه که در مرکز شهر تهران زندگی میکنه، مناسباتی که مادرش داره و خودش با استادان دانشگاه در دانشگاه هنر، وزارت فرهنگ هنر و و همه این ماجراهایی که در اون رمان میگذره. در برخی از داستانها و رمانها، داستانهای کوتاه و رمانها، نویسنده به حاشیه شهرها میره. در حاشیه شهرها با زندگی مهاجران روبرو میشه، مهاجرانی که از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ آمدن، در حاشیه ها ساکن شدن، هنوز اونقدر توانایی مالی ندارن که به مناطق اصلی شهری بیان در مرکز یا در بخشایی که شهر استقوس پیدا کرده و همچنان در پیرامون شهرن، هنوز در بیرون از مرکز زندگی میکنن، هنوز راهی به مرکز شهر و اون دنیای شهرنشینی ندارن. در بسیاری از داستان‌ها در دهه 30 40 و 50 ما این وضعیت رو میبینیم، چون هنوز شهرها شکل امروزی خودشون رو پیدا نکردن، نویسندگان هم در این حالت گذار به سر میبرن و آثارشون، قهرمانانشون هم این ویژگی برزخ بودن و میانه بودن رو دارن، نه در شهرن نه در روستان، در یک فضای خموده، افسرده، خشن کارگری زندگی میکنند، پر از بزه‌ها، ناامیدی ها، سختی ها، فساد و تنگ دستی ها، خانه های کوچک، خانه هایی که واقعا بهشون نمیشه گفت خانه، در اونجاها زندگی میکنن، در مثلا کنار خط آهنن، در بخش هایی از شهر زندگی میکنند که آدم های طرد شده در اون فضا زندگی میکنند و یه بخش مهمی هم از ادبیات چپگرا توصیف میکنه این فضا رو که به قصد مبارزه با رژیم پهلوی این آثار رو منتشر میکنن و به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در قصه هاشون اشاره میشه و اینها ویژگی‌هایی که در ادبیات شهری ما اتفاق میفته. بسیار بسیار گسترده است ادبیات شهری و برای اینکه ما بتونیم بیشتر آشنا بشیم با این ماجرا که یک بخشیش بحران هویت، در هم ریختگی ارزش‌های سنتی، جایگزین شدن ارزش‌های تازه است و اون تشتت فرهنگی، فقدان دموکراسی، چیرگی مناسبات پدرسالارانه است و همه این موضوعات شخصیت‌های زن و مرد داستان‌ها رو یک جاهایی در مقابل هم قرار میده و اینها داستان‌ها و روایت‌هایی که دارن نمایانگر چهره زشت شهر میشه. یه موضوع دیگه هم که در حوزه ادبیات شهری بسیار اهمیت داره و حتما در یک برنامه مفصل درباره اون صحبت خواهم کرد، شهر در ادبیات. این دو تا موضوع مقدار با هم فرق دارن. این که در ادبیات داستانی ما شهرها، کوچه ها، خیابان ها چگونه جلوه میکنن و چگونه ما میتونیم یک شهر رو تمایز بدیم از شهر دیگر که بفهمیم نویسنده این داستان رو در تهران نوشته، در مشهد نوشته، در اصفهان نوشته، در گیلان، در رشت نوشته، در کجا بوده که این قصه برای ما داره روایت میشه. مثلا وقتی که سمفونی مردگان عباس معروفی رو میخوانیم میدونیم که با ساختار شهری اردبیل مثلا در فلان سال آشنا میشیم و روبرویم. یه مثالی بزنم این بحث رو اینجا تمام بکنم و هفته آینده درباره شهر در ادبیات مفصل‌تر صحبت بکنم. آثار چارلز دیکنز رو حتما باش آشنا هستین، خوندین یا اقتباس‌های سینمایی که ازش شده دیدین. شهر لندن در آثار دیکنز به قوت خودش رو نشون میده، تا حدی که در حدود 2 دهه گذشته شهرداری لندن بنا به آثار چارلز دیکنز پلان و نقشه بخشایی از شهر لندن رو بازطراحی میکنه. بوده اینها رو بر اساس داستانهای دیکنز میتونن طراحی بکنن و این نشون میده که دیکنز با شهری که داستانش رو در اونجا داره تعریف میکنه چقدر ارتباط عمیقی برقرار میکنه. موضوعی که در ادبیات داستانی ما در دوره‌هایی با فقدانش روبرو هستیم و نمیبینیم، حضور شهر رو در ادبیات اون دوره نمیبینیم. الان یه مقدار بیشتر شده و شاید 2 دهه هست که نویسندگان به این مسئله توجه داشتن، اما مورد شاخص ما در ادبیات شهری و شهر در ادبیات به نظر من احمد محموده که شهری مثل اهواز رو در اثرش اونقدر پر رنگ نشون میده که ما میتونیم بگیم که اهواز یکی از کاراکترهای داستانه. در برنامه های بعدی درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهم کرد. با ما همراه باشید با ادامه برنامه از دیروز تا امروز.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
که تو بی مهر و وفایی.
شب شبها شبکیه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
بخش پرمخاطب برنامه که اختصاص داره به روایت جعفر شهری از تهران قدیم که با صدای مسعود فروتن خواهید شنید.
تهران قدیم. بازار کنار خندق. بازار کنار خندق که امروزه اثری از آن نمانده و سمت شرق دمیمه خیابان ناصر خسرو شده است، بازاری بود از سراح مسجد شاه تا میدان شمس العماره که پیش از آن تا اوایل میدان توپخانه امتداد داشته. از میدان شمس العماره تا توپخانه آن در ساختن عمارت شمس العماره و تعریض و احداث خیابان ناصریه از میان رفت و از شمس العماره به پایین آن نیز در خیابان کشی های زمان رضا شاه خراب شده که از پر رونق ترین بازارهای شهر به شمار می آمد. به طوری که از نام آن برمی آمده، بازاری بوده در کنار خندق و باروهای قدیم تهران، یعنی خندق شاه اسماعیلی که از طرف شرق از محله کلیمی ها می گذشته است و تا حدود خندقهای قدیم را هم مشخص ساخته باشیم، می گوییم از سمت شرق بازار پامنار و محله کلیمی ها و بازار آهنگرها و کوچه غریبان را در بر می گرفت و از طرف جنوب به کوچه ارمنی ها و گذر قاطرچی ها و گذر لوتی ساله و دروازه نو تا امامزاده سید نصرالدین یا سید ناصرالدین و از طرف غرب به گذر قلی و کوچه چاله حصار و غرب پارک شهر تا خیابان سوم اسفند و از جانب شمال به خیابان سوم اسفند و کوچه سیرک و خیابان اکباتان و سرتخت به طرف پامنار را حصار بوده است. سراح شترگلو نام دیگر بازار کنار خندق بازار شترگلو بود که از جلوی آن یعنی جنوب میدان شمس الاماره در ابتدای بازارچه مروی آبی از قنات شاه وسیله تنپوشه بیرون جهیده در حوضچه میریخت که از ضخامت و حالت ریزش شبیه گردن شتر می نمود و نام سراح و بازار از آن اخذ شده بود. آبی حاجت روای سکنه که سقاها مشکهای خود را از آن پر کرده کسبه رفع حاجت خود از آن نموده تابستانها بچه ها در آن آب تنی می کردن.
در ادامه صحبت‌هامون درباره موضوع انسان در شعر و شعر ایران می‌خوام درباره نوع انسان دوستی که در ادبیات کهنمون بوده صحبت بکنم تا در برنامه‌های بعدی به ادبیات امروز برسیم. ادبیات کهن ما نمونه‌های ارزنده‌ای داره از اهمیت و ارزش انسان، سرشار از این حکایت‌ها و روایت‌ها و داستان‌هاست که اهمیت و ارزش انسان رو نشون میده. هر گوشه از این گنجینه غنی که ما در ادبیات هزار سالمون داریم طرح و نشانی از چهره متعالی انسان رو مطابق با اون الگوهای ذهنی گذشتگان به ما ارائه میده و از امکان اطلاع و تعالی آدمی در اون دستگاه ارزشی پذیرفته شده حکایت میکنه. با بررسی آثار ارزشمند و شاخص در ادبیات کلاسیکمون میتونیم این دستگاه نظری و ارزشی فرهنگی رو درباره انسان چارچوب بندی بکنیم، صورت بندی بکنیم و اصل رویکرد به انسان رو در این نظام فرهنگی نشون بدیم که بر چه مبانی استوار بوده. خب این کار خیلی کار خیلی دشواره و باید به نکات و جزئیات این ادبیات اشاره بکنیم تا بتونیم به این صورت بندی دست پیدا بکنیم. کار بسیار همه جانبه ای هم هست. در گروه‌های مختلف در ادبیات، اخلاق، سیاست، فلسفه، همه اینها باید وارد بشن. در عرفان و تاریخ کارشناسان باید بیان تا این صورتبندی شکل بگیره. اما میشه یه طرح مختصری رو از این نمودهای ذهنی و فرهنگی نشون بدیم که خلاصه‌ای رو از گرایش به انسان در ادبیات فارسی به ما نشون بده. اساس رابطه انسانی در شعر و نثر فارسی که میشه گفت تجلی بارزی از نظم ذهنی و عینی جامعه ایرانیه، با توجه به رویکردهای جامعه شناختی که بتونیم این رو شکل بندی بکنیم و تقسیمات اجتماعی رو انجام بدیم، میشه خیلی مختصر حالا دربارش صحبت کرد. کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده که هر کدومشون بخشی از این جزئیات رو بهش اشاره کردن و دربارش حرف زدن، درباره طبقات جامعه، درباره شخصیت‌های مختلفی که در فضاهای سیاسی و اجتماعی بودن و این آثار در دسترس است و میتونیم اونها رو بخونیم. خیلی از مفاهیم و ارزش‌هایی که در ادب فارسی وجود داره، وقتی که اونها رو به صورت انتزاعی نگاه میکنیم میبینیم که، یا شاید حتی شگفت زده بشیم که اندیشمندان ما چگونه تونستن این مفاهیم رو پیدا بکنن و بهش دست پیدا بکنن، از اونها بنویسن و به ما برسونن. خیلی از اونها شاید الان از نظر ما خیلی مدرن باشن و خیلی این مفاهیم و ارزش ها اگر جدا بکنیم از متن و همونطور گفتم اینها رو انتزاعی و مجرد نگاه بکنیم، میبینیم که با جهان امروز ما هم تطبیق داره. اما وقتی اگر این رو در اون دستگاه نظری، در اون کلیت فضای فرهنگی و اجتماعی نگاه بکنیم، معنای دیگری رو به ما نشون خواهند داد. اینکه ما چگونه اون تناقض‌ها، رفتارها و ویژگی‌های انسانی رو میتونیم در اون دستگاه فکری، مثلا در دوره ادبیات خراسانی، در دوره ادبیات عراقی، حالا من کلی دارم میگم به این دلیل که باید وارد فضاها بشیم، از یک شخص تا شخص دیگر هم متفاوته. اما اونجا یه وقتایی ما با این تناقض‌ها و دوگانگی‌ها در شخصیت‌ها و اون دستگاه نظری و فکری ممکنه روبرو بشیم. چگونه امکان داره که انسان هم به آفرینش برابر انسان‌ها باور داشته باشه و هم قرن‌های قرن یک نظام کاملا مبتنی بر تبعیض و امتیاز ظاهری رو برای آدم‌ها بتونه نشون بده؟ چگونه ممکنه که اصل کار و خرد و اراده آدمی رو دستاورد و رستگاری آدمی بدونه، اما تمامیت یه نظام اجتماعی تاریخی خیلی استبدادی و زورگو خودش رو نشون بده و خیلی هم بگن که بله طبیعیه دیگه، این شکلیه. سرتاسر ادبیات ما در دوره کلاسیک این دوگانگی ارزش‌ها رو در خودش داره. در آثار کسانی مثل سعدی به ویژه در کار سترگش گلستان، در آثار عبید زاکانی،